قدر من اوریدون کلو تاسو مننه کوس موږ پرمون هم دلته پایت ورسیده د خدای په امان.
استدیوی پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه، رئیس جمهور اشرف غنی امروز دهم محرم به مسجد امام زمان رفت، جایی که اخیراً داعش بر نمازگزاران در آن حمله کرده بود. تدابیر جدی امنیتی به خاطر برگزاری مراسم عاشورا در کابل گرفته شده است. از وضعیت امنیتی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان در مراسم عاشورا در کابل گفت دشمنان این کشور نمی توانند میان افغانها تفرقه ایجاد کنند. دیدبان حقوق بشر می گوید سپاه پاسداران انقلابی ایران اطفال مهاجر افغان در آن کشور را استخدام کرده تا در سوریه بجنگند. و ایالات متحده آمریکا می گوید ایران در لیست کشورهای قرار داده می شود که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید افرادی که سبب بی اتفاقی و جنگ می شود با جوهر اسلام مطابقت ندارد. محمد اشرف غنی سخن را امروز در مراسم عاشورا در مسجد امام زمان در کابل گفت و افزود دشمنان افغانستان نمی توانند میان افغانها تفرقه ایجاد کنند. چند پیش در یک حمله انتحاری در مسجد امام زمان نزدیک به 30 تن کشته شدند و بیش از 50 نفر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته بود. از سوی دیگر محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در سخنرانی در مراسم عاشورا در کابل روی اتحاد میان افغانها تاکید کرد.
برکت عاشورای حسینی وحدت و همدلی ملت مسلمان افغانستان را که الحمدلله وجود دارد این آنچنان محکم کنیم که به هیچ وجه دشمنان ما از خارج و داخل نتوانند کوچکترین آسیبی به این وحدت و همدلی برسند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز جلسه سرقماندانی اعلای قوای مسلح شام دیروز در مورد تدابیر همه‌جانبه مراسم عاشورا صحبت کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که به منظور گرفتن امنیت مسجدها، تکیه خانه‌ها در کابل و ولایات کشور هدایت‌های لازم به نهادهای امنیتی داده شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که سپاه پاسداران انقلاب ایران اطفال مهاجر افغان در آن کشور را استخدام کرده تا در سوریه بجنگند. این نهاد گفته است این اطفال که تقریبا 14 سال عمر دارند در چوکات فرقه فاطمیون در سوریه جنگیدند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است که بر مبنای قانون بین المللی استخدام اطفال زیر سن 15 سال برای اشتراک در جنگ جنایت جنگی به حساب می آید. ایران تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقام ها در اروزگان می گویند تلاش ها برای واپسگیری یک پسته امنیتی در ولسوالی چوره ادامه دارد. این پسته را طالبان مسلح شب گذشته تصرف کردند. امین الله خالقی ولسوال چوره امروز به رادیو آزادی گفت در این پسته 24 سرباز مستقر بودند و به گفته وی در جریان درگیری برخی از آنها کشته شدند. در این پسته اردوی ملی در منطقه نیازی تقریبا 24 نفر موجود بودند که دو تنشان به کو بالا شدند و متبقی آنها بعضشان شهید شدند و تعداد دیگر آنها تسلیم شدند. ولسوال چوره ولایت اروزگان گفت دیروز نیز در جریان درگیری دو پلیس و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. آقای خالقی همچنان گفت 18 تن از طالبان نیز کشته شده و برخی دیگر آنها زخمی شدند. مقام‌های امنیتی در اروزگان میگویند جنگ در ولسوالی چوره هنوز هم ادامه دارد و به نیروهای اضافی نیاز دارند. طالبان مسلح ادعا می‌کنند که ولسوالی چوره را محاصره کردند. مقام های امنیتی در ولایت جوزجان میگویند یک پلیس محلی 4 پلیس دیگر محلی به شمول قماندان یک پسته را در این ولایت به ضرب گلوله کشته است. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیتی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته پس از یک مشاجره در قریه بوزعریق ولسوالی خماب این ولایت رخ داده و این پلیس سپس به طالبان پیوسته است. طالبان اما ادعا میکنند که افراد این گروه بالای یک پسته پلیس محلی در ولسوالی خماب حمله کرده و 5 پلیس را کشتند و اسلحه آنها را به دست آوردند. خبرها را از رادیو زدی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران را در لیست کشورهای قرار میدهد که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کردند. آمریکا در عین حال گفته است که محدودیت ها بر روسیه را که از قبل در این لیست شامل است افزایش میدهد. قصر سفید به روز شنبه گفت که در کنار ایران ونزوئلا و 4 کشور آفریقایی نیز در این لیست شامل خواهند شد. این 4 کشور آفریقایی عبارتند از جمهوریت دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، سودان جنوبی و سودان، روسیه، کره شمالی، اریتریا و سوریه از کشورهایی هستند که نامهایشان در این لیست درجند و با محدودیت های در راستای برنامه های تبادله تعلیمی و فرهنگی با آمریکا روبرو خواهند شد. و رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در موارد گوناگون از جمله تجارت، تهدید هسته‌ای کره شمالی و نیز سفر آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین صحبت کرده است. تلرسن با رئیس جمهور چین دیروز در پکینگ دید. انتظار می رود نخستین دیدار رسمی ترامپ از چین در ماه نوامبر انجام شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید دشمنان نمیتوانند میان افغان ها تفرقه افغانی کنند. در این حال رئیس شورای عالی صلح افغانستان روی اتحاد افغان ها تاکید میکند.
امروز که وطن ما به شکل دیگه این مورد هجوم قرار گرفته، باید ما هم این وحدت خود را محکم کنیم و در سایه وحدت دفاع جانانه خود را نماییم.
مقام های امنیتی قماندانی امنیتی کابل می گویند تدابیر جدی امنیتی به مناسبت روز 10 محرم اتخاذ شده است.
در مجموع در شهر کابل تدابیر بسیار خاص گرفته شده، احضارات درجه یک داده شده.
درگیری های شدید در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان جریان دارد. آیا می دانید گوگل چگونه ایجاد شد و چی اهمیت دارد؟ در همین برنامه بشنوید و با ما باشید. با سلام مجدد به شنوندگان که تازه به ما پیوستند، سحر لیوال در این برنامه میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همان گونه که در آغاز شنیدید از روز عاشورا در افغانستان و به خصوص کابل گرامی داشت شد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز به مسجد امام زمان رفت، جایی که اخیراً داعش بر نمازگزاران در آن حمله کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که دشمنان نمی توانند میان افغانها تفرق افغانی کنند. بیشتر در این مورد از همکارم نصرت پارسا که این حالا در استودیوس میپرسم. آقای پارسا سلام. قسمی که در آغاز هم شنونده ها شنیدن، رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به مسجد امام زمان رفته به خاطر بزرگداشت از 10 محرم یا روز عاشورا. رئیس جمهور در سخنرانیش به کدام موارد اشاره کرده؟ جزئیات بیشترش بر شنونده لطفا بگوین.
خبرنگارا در این مراسم دعوت نشده بودند در سخنرانی رئیس جمهور، اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود نوشته که آقای غنی امروز به مسجد امام زمان واقع در قلعه نجارهای کابل رفته و در بیان عزاداران عاشورا گفت که افغانها یک صف و یک ملتند و به دین واحد عقیده دارند. رئیس جمهور غنی همچنان گفته که وی امروز یکی از نمازگزاران مسجد حضرت امام زمان است و هر خطری را که یک نمازگزار در این مسجد پذیرفته، رئیس جمهور افغانستان نیز او را قبول کرده. محمد اشرف غنی همچنان گفته که هر مذهب موجب افتخار است و نگهداری یا حفاظتش مسئولیت هر افغان و هر مسلمان می باشه. اما درباره جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهور افغانستان جزئیات بیشتر در دست نیست و گفتنی است که معاون دوم رئیس جمهور هم آقای سرور دانش در این مراسم شرکت کرده بودند.
خب گفته میشه که کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم به خاطر بزرگداشت از عاشورا سخنرانی داشته در یکی از محلات، اونا در سخنرانی خود چی گفتن؟
البته در کنار مسجد حضرت امام زمان در بخش‌های مختلف کابل و سرتاسر افغانستان از عاشورا گرامی داشت شده. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم در یکی از مساجد رفت و امروز سخنرانی کرد. آقای خلیلی در این سخنرانیش بیشتر بر وحدت میان اقوام افغانستان و مذاهب تاکید کرد و گفت که در شرایط کنونی افغانستان به وحدت ملی ضرورت بیشتر دارند. آقای خلیلی در این مورد بیشتر صحبت کرده که بخشی از صحبتهایشان را میشنویم.
امروز که وطن ما به شکل دیگه این مورد هجوم قرار گرفته، باید ما هم این وحدت خود را محکم کنیم و در سایه وحدت دفاع جانانه خود را نماییم. کشور شما مایه عزت شماست.
خب تشکر از شما. همچنان میخواییم معلومات بدین در این باره که گفته میشه که یک تعداد از باشنده های شهر کابل به مناسبت روز عاشورا بر نیروهای امنیتی افغان خون اهدا کردند.
یکی از نهادهای مدنی به نام سازمان خط نو امروز برنامه ریزی کردند تا اینکه مردم بیان خون اهدا بکنن به مناسبت عاشورا و اونا میگفتن که عاشورا یا دهم محرم مختص بر شیعیان افغانستان نمیشه و به دلیل از اقوام مختلف امروز دهاتن در ساعات اولیه رفتن و خون اهدا کردن برای نیروهای امنیتی افغان که این برنامه تا 6 شام در پارک زرنگار کابل ادامه دارد.
بله، با تشکر از شما نصرت پارسا بود که در مورد سخنان رئیس جمهور و همچنان رئیس شورای عالی صلح که به مناسبت روز عاشورا یا دهم محرم ایراد شده بود معلومات میداد. همچنان گفتنی است که مقامات امنیتی قماندانی امنیه کابل از اتخاذ تدابیر جدی امنیتی به مناسبت روز دهم محرم که امروز است خبر دادند. حق نواز حقیار معاون محافظتی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفته که تمامی مسیرهای منتهی به شهر کابل تحت کنترل جدی قرار داشته و برای هیچ واسطه باربری اجازه دخول به شهر داده نمی شود. جاوید حسن زاده با آقای حقیار مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد جزئیات تدابیر اتخاذ شده امنیتی در شهر کابل پرسیده است.
در مجموع در شهر کابل تدابیر بسیار خاص گرفته شده. احضارات درجه یک داده شده. به این احضارات درجه یک تمام پرسنل با حالت احضارات درجه یک یعنی آماده باش موجود است در تمام قطعات و جزء ما. عین شکل در ارتباط با موضوع دروازه شهر کابل هم باید یادآور شوم که وسایط باربری که داخل شهر کابل میشه به صورت قطعی و جدی برش هدایت داده شده که از هیچ نوع دروازه وسایط باربری دخول اجرا کرده نمیتونه. عین شکل وسایط تیز رفتار و یا وسایط خردی که داخل شهر و یا بیرون میشه، کمیسیون امنیتی که متشکل از فاکتورهای امنیتی که عبارت از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی است و عین شکل بهترین کمیسیون که از سالهای قبل هم بهتر شده، بهتری از این دری است که در این کمیسیون بخش ملکی و یا مردم هم در این سهم فعال گرفته که از نماینده های تکیه خانه علما و مسئولین تکیه خانه یا مساجد هم در این اشتراک داره که هر مشکلی که پیدا میشه مستقیما در این کمیسیون به حل و هدایت صادر میگردد که تا اون موضوعات حل شود.
با توجه به تدابیری که شما به او اشاره کردین، اطمینانتان بر مردم چی است که چقدر خود تانستن جلو تهدیدات امنیتی را در این روز بگیرین؟
انشالله و رحمان موادات و یا طرز العمل ها و یا گپایی که در این کمیسیون هدایت صادر شده اگر مطابق از این شهروندای شهر کابل عمل بکنن انشالله و رحمان هیچ مشکلی هم پیدا نخواهد شد. در پولی از این از سال قبل هم تفاوت در این است که اصلا خود مسئولین و علما سفیدان مستقیما در کمیسیون که ما زی دخل است، هر مشکلی که پیدا میشه مستقیما به یکی دیگه اون مشکل در حل از او اقدام میکنیم و باز هم به مردم خود اطمینان میتونم که انشالله و رحمان هیچ مشکلی هم در ارتباط با موضوعات تدابیر امنیتی رونما نخواهد شد.
و در اخیر خواستان از مردم چی است که کدام نکات مردم باید مراعات بکنن که تا بتانن شما امنیت درست تامین بکنن و مردم هم جانشون مسئول باشه؟
خواهش ما از تمام مردم شریف و نجیب شهر کابل اینمی است که موضوعاتی که در ارتباط با کمیسیون یادآور شده و به تمام مساجد و تکیه‌خانه و اهالی شریف شهر کابل صادر شده لطف بکنن و نموی ارشادات مد نظر گرفته اقدام بکنن، انشاءالله مشکل هیچ نوع پیدا نخواهد شد.
حق نواز حقیار معاون محافظتی قماندانی امنیه کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام ها در منطقه کاتالونیای اسپانیا در تلاش برگزاری همه‌پرسی برای استقلال هستند، اما مقام ها در شهر مادرید این تلاش آنان را ریشخند زدند و دموکراسی خواندند. جزئیات این موضوع را از فرشته جلالزی میپرسیم. سلام بر شما، آیا همه‌پرسی آغاز شده؟
بله، تشکر از شما و سلام شنونده رادیو آزادی. ساعت آغاز رایگیری در کاتالونیا 8 صبح با وقت محلی اعلام شده بود. مردم کاتالونیا امروز گروه گروه پای صندوق‌های رای رفتن. مقامات محلی در کاتالونیا می‌خواهند که نظر مردم در مورد جدایی این منطقه از اسپانیا را بگیرند، اما گفته می‌شود که پلیس اسپانیا امروز کوشش کردند که داخل مراکز رای‌دهی شوند و این پروسه را مختل سازند. روز چهارشنبه با پلیس گفته شد که تمام مکاتب و دیگر جاها را که به طور حوزه های رای‌دهی انتخاب شده بودند بسته کنند. بر اساس گزارش ها پلیس اسپانیا برای جلوگیری از این همه‌پرسی یا رفراندوم تعداد زیاد حوزه های رای‌دهی را بستند. ولی به گزارش اسوسییتد پرس، گروه از مردم برای حفاظت از حوزه های رای‌دهی از شب گذشته در حوزه های رای‌دهی بودند. حتی گفته می شود که بعضی از مادران با اطفال خود شب را در مراکز رای‌دهی گذاشتندن تا این رفراندوم طوری که پلان شده برگزار شود.
چرا حکومت مرکزی اسپانیا کوشش میکنه تا از این همه‌پرسی جلوگیری بکنه؟
حکومت مرکزی اسپانیا کاتالونیا را بخش از خاک اسپانیا میداند و صدر اعظم ماریانو راخوی، صدر اعظم اسپانیا، گفته است که کاتالونیا مانند منطقه باسک و گالیسیا در اسپانیا خود مختار است، ولی گفتند که همه‌پرسی که برای امروز پلان شده بود در مغایرت با قانون اساسی اسپانیا قرار دارد. الفونسو دستیس، وزیر خارجه اسپانیا، دیروز گفت که این همه‌پرسی ضد دموکراسی است. مقام‌ها در مادرید همچنین سیستم رأی‌گیری برقی را در منطقه کاتالونیا بسته کردند و شمار زیاد از ورق‌های رأی‌دهی هم ضبط شده است. پیشتر مقامات دولت منطقه کاتالونیا گفته بودند که با وجود توقیف بیش از 9 میلیون ورق رأی و بازداشت تعداد از سازماندهندگان این همه‌پرسی، امیدوارند که مردم زیاد در این پروسه اشتراک کنند. گفته می شود که حدود 5.3 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی است، اما بسیاری هایی که مخالف همه‌پرسی هستند گفتند که در آن اشتراک نخواهند کرد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که همکارم جاوید حسنزاده آماده ساخته است.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع پکتیا میگویند که امسال در حاصلات سیب در تناسب با سال قبل 2000 تن کاهش به وجود آمده است. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت که حاصلات سیب در سال جاری بیش از 18 هزار تن است، در حالی که سال قبل این رقم به 20 هزار تن می رسید. و دلیل کاهش حاصلات سیب را اینگونه بیان کرد. وی می گوید دو عامل مهم وجود دارد. اول اینکه امسال در پکتیا ژاله باریده و گلهای سیب را از بین برد، و دوم اینکه امراض نباتی و موسمی زراعتی وجود داشت، پس به همین خاطر سیب حاصل خوب نداد. آقای عالمیار همچنان گفت که تا فعلا به ارزش 7 میلیون دلار به پاکستان صادرات داشتند، در حالی که این رقم سال گذشته به 17 میلیون دلار می رسید. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگن که فعالیت های اقتصادی زنان تجارت پیشه در بخش محصولات زراعتی در حال بهتر شدن است. رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت اخیراً برنامه 5 روزه آموزشی ساخت کچپ و رب از بادمجان رومی برای 20 تن از زنان در این ولایت را اندازی گردید. و ای گفت که این برنامه به ارزش 22 میلیون دلار از سوی ریاست زراعت ننگرهار را اندازی گردیده و در کنار مصارف برنامه به هدف آغاز کار زنان آموزش دیده کمک های رایگان نیز به آنان صورت گرفت. آقای رحیمزی میگوید که زنان در ننگرهار بیشتر در بخش ساخت باغچه های خانگی، فرم های مرغداری و تولید تخم های زراعتی فعالیت میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حالا هم قسمی که در آغاز شنیده در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان برایتان میگوییم. نگرانی ها به خاطر سقوط احتمالی این ولسوالی به دست طالبان به وجود آمده و منابع مسئول گفتند که شماری از روستاهای نزدیک به ساختمان ولسوالی به چنگ طالبان افتاده است و گفته می شود که درگیری ها به شدت در این ساحه ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل کمین لحظه در خط مستقیم تلفن با ما هستند. میپرسیم آقای هنایش سلام، در مورد وضعیت کنونی ولسوالی سیاگرد برای شنونده‌ها بگوین که درگیری‌ها یا حالا هم به شدت جریان داره، آیا نیروهای امنیتی پیشرفت داشتن در این ولسوالی؟
من سلام دارم به شما و از طریق برنامه مرتبا میشنم در عزیز رادیو آزادی. بله، درگیری ها هنوز هم به شدت ادامه داره، اما در صحبت هایی که ما با مقامات امنیتی ولایت پروان و از جمله جنرال محمد زمان مموزهی قماندان امنی ولایت پروان داشتیم، اینا تاکید دارن که به خاطر جلوگیری از پیشروی های مخالفین مسلح که بعضی از روستاها را به خاطر که بیشتر ساحات تحت تصرف شده، برنامه دفاعی نیروهای امنیتی را تدارک کردن و گرفته شده و تا حال ساختمان ولسوالی سیاگرد ای که تصرف شده جلوگیری زیاد شده و درگیری ها شدید ادامه داره و چیزی که تا حال اتفاق افتیده که باشنده های ساحه غربت از اون نگران هستند به جا وابایی هستند که در نتیجه درگیری و جنگ ها متواری شدند.
من هم میخواستم بپرسم که نزدیک اونجا جنگ شدید جریان داره، مردم در چی وضعیت هستند؟ آیا در امی ساحه گیر ماندن یا اینکه خانهایشون را ترک گفتن؟ اگر ترک گفتن به کدام مناطق پناه بردن؟
پناه از روستاهایی مثل فندقستان و کمچاب که در های سرسخت مربوط به این پرنفوس مربوط به ولسوالی سیاگرد هستند یا این دره ها که در تصرف طالبا قرار گرفته، ساکنینشان به جاهای مختلف در روستاهای همجوار و حتی در شهر چاریکار حتی یک تعدادشان هم گفته میشه که با صحبت هایی که ما با نماینده های مردم داشتیم تا کابل رسیدن و از وضعیتشان گفتن که حتما از طریق رسانه ها به خصوص از رادیو آزادی نماینده هایشان از وضعیت بده که ای بجا شده ها دارن به مردم معلومات میتن و همچنان از حکومت میخواهند تا به حالتشان رسیدگی صورت بگیره. اما در روستاهایی که نزدیک هستند به این روستاهای تصرف شده طالبا که ای باشنده ها پناهنده شدن، از وضعیت اونا گفته میشه در حراس هستن، نگران هستن، اما تا هنوز در روستاهایی که نزدیک به این روستاهای تصرف شده دیگه ساحه هستن جای بجا نشدن و اما در نگرانی به سر میبرن.
تعدادشان را تخمین کرده میتونین هنایش صاحب که چی تعداد خانواده ها ممکن بجا شده باشه؟
عبدالرحمن احمدی عضو شورای ولایتی پروان که از همی دره غوربند است باشنده، در این حال که وکیل مردم است از باشنده های غوربند است، در تماسای تلفنی که ما باهاش داشتیم به رادیو آزادی گفت که در حدود 500 خانواده هستن که در حالت بد متواری بودن قرار گرفتن و این خانواده ها در جاهای مختلف بجا شدن و در ساحای کوهستانی و صحبالبوری که هستن سرما هم زیاد دچار مشکلشان ساخته به دلیل اینکه او ساحای کینا متواری شدن و بجا شدن از شدن.
بله، با تشکر از شما. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت پروان گزارش میداد. شنیدید که هنوز هم درگیری های شدید میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی سیاگرد پروان جریان دارد. همچنان در یک خبر دیگر مشنوید که مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که آنان برای تامین صلح در کشور به شمول رهایی زندانیان طالب در پاکستان از هر فرصت ممکن کار میگیرند. اکرم اخبالواک رئیس دارالانشای این شورا چند در مورد گزارش هایی که گویا حکومت افغانستان خواهان تبادله 8 رهبر طالب از پاکستان شده بیشتر تبصره نکرده، اما گفته که در همکاری با پاکستان در بخش صلح پیشرفت شده است. در این شماری از مقام های پیشین گروه طالبان میگویند که اقدامات مستقلانه حکومت افغانستان و طالبان میتواند زمینه ساز گفتگوهای صلح شود. سید اکبر آقا، یک مقام پیشین گروه طالبان و رئیس حرکت راه نجات افغانستان، به رادیو آزادی گفته که حکومت و طالبان به جای وارد کردن اتهامات بر یکدیگر باید فضای اعتماد را ایجاد کنند. نورالله شایان با سید اکبر آقا مصاحبه را انجام داده و در نخست از او پرسیده که با توجه به فشارهای جهانی بر لانه‌های تروریسم و ابراز آمادگی طالبان برای صلح، آیا تغییر در موقف طالبان آمده است یا خیر؟
ما که خبر هستیم طالبان از بسیار وقت میگوید که ما در افغانستان صلح میخواهیم، لیکن یک صلح واقعی که در همه صلح اراده ملت باشه و همه صلح به طریق اسلام باشه و همه خارجه که آمده است بگوید که ما در فلان وقت میریم. فکر میکنیم که همو گپ نو نیستم، حالا ممکن طالبان همو گپ را نو کرده.
آقا صاحب، اما حکومت افغانستان هم بارها گفته که از هر رای ممکن تلاش کرده تا با طالبا صلح و گفتگو کنه. پس به نظر شما مشکل اصلی در کجاست که باب گفتگو باز نمیشه میان دو طرف؟
گفتگو در افغانستان بسیار آسان است که ما پیشم گفتیم که ما یک معیار داریم، یک معیار اسلامی. اگر ما و شما در همو معیار برویم، همو معیار را مراعات میکنیم، همو معلومات و غیر معلومات معلوم میشه، در افغانستان حتما صلح میایه. خو ما به همو معیار روان نیستیم و همو معیار را مراعات نمیکنیم.
آقا صاحب، اما حکومت افغانستان من حیث یک دولت اسلامی بارها گفته که تمام ارزش ها و معیار های اسلامی را در نظر میگیرن.
ولی ما چیز میگویم، یک چیز شکاره میگویم و پوت نمیکنم که در افغانستان همو معیار اسلامی که ما میگویم که در نظر داریم، خو عمل در عمل نمیاوره. اگر چیزای اسلامی در عمل بیایه، انشاءالله در افغانستان هیچ مشکل واقع نمیشه.
آقا صاحب، اخیرا گفتگوهای صورت گرفت تا دفتر قطر باید بسته شوه و این موضوع با مخالفت طالبا هم روبرو شده، پس به نظر شما دفتر قطر با اهمیت است که باز باشه برای گفتگوهای سیاسی میان طالبا و حکومت افغانستان، یا اینکه در خاک افغانستان گفتگو آغاز شوه؟
الان خو اعتماد و باور در بین حکومت و طالبان نیست. اگر اعتماد و باور بیایه، به امکان دارد که در افغانستان مذاکرات شوه. یعنی الان حکومت نمیتونه که در جای طالبان یا در منطقه طالبان مذاکرات حاضر شوه، نه طالب میتونه که همو جایی که در حکومت مسلط است به همو جایی در مذاکرات حاضر شوه.
سید اکبر آقا، یک مقام پیشین گروه طالبان و رئیس حرکت راه نجات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندای عزیز، حالا هم میرسیم به مطلب جالب برنامه. سپتامبر امسال مصادف بود با 19 سال ایجاد سیستم تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل که سیستم جستجو و دسترسی به اطلاعات را در سطح جهان دگرگون ساخت. گوگل چگونه ایجاد شد و چه اهمیتی دارد؟ از آرش همایون بشنوید.
در سال 1997 میلادی، لاری پیج، یکی از مؤسسان آینده گوگل، به پوهنتون سنفورد رفت تا دکترایش را در رشته کامپیوتر ساینس تعقیب کند. از بین آن همه مؤسس این پوهنتون، به طور تصادفی به سرگی برین، مؤسس آینده دیگر گوگل، وظیفه داده شد تا در آشنایی با محیط پوهنتون لاری پیج را کمک کند. این تصادف آغاز همه چیز بود. این دو محصل برای رسیدن به یک هدف مشترک تصمیم گرفتند. این هدف تنظیم اطلاعات و فراهم آوری دسترسی به آن در سطح جهان بود. این تصمیم سرگی برین و لری پیج منجر به تأسیس شبکه تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل شد و آنها نخستین دفترشان را در گاراژ خانهشان افتتاح نموده و به کار آغاز کردند. اینک 19 سال از آن زمان می گذرد و دفتر مرکزی گوگل که از گاراژ یک خانه آغاز شده بود در یکی از زیباترین و قیمتی ترین مناطق کالیفرنیا در امریکا موقعیت دارد. حدود بیش از نصف نفوس کره زمین یعنی بیش از 4.5 میلیارد تن در 160 کشور جهان از شبکه تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل استفاده می کنند. در شبکه جهانی اینترنت گوگل بیشترین استفاده کننده را دارد. 72,053 کارمند برای شرکت تکنولوژی گوگل کار می کنند و سرمایه آن در ماه دسامبر سال 2016 میلادی 89.46 میلیارد دلار بود. گوگل دیگر امروز صرف یک سیستم تنظیم و دسترسی به اطلاعات نیست، به بزرگترین شرکت تکنولوژی مدرن در سطح جهان تبدیل شده است و در عرصه‌های مختلف تکنولوژی از موترهای بدون راننده تا عینک‌ها و لنزهای هوشمند گرفته تا تحقیقات در عرصه‌های مختلف علمی و تکنولوژی مدرن، تشویق و انکشاف آموزش و نوآوری در سطح جهان فعالیت دارد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود. اما پیش از آن فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افراد که سبب بی‌اتفاقی و جنگ می شود با جوهر اسلام مطابقت ندارد. محمد اشرف غنی سخن را امروز در مراسم عاشورا در مسجد امام زمان در کابل گفت و افزود دشمنان این کشور نمی توانند میان افغانها تفرقه ایجاد کنند. دیدبان حقوق بشر میگوید سپاه پاسداران انقلاب ایران اطفال مهاجر افغان در آن کشور را استخدام کرده تا در سوریه بجنگند. ایران تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقام ها در اروزگان می گویند که تلاش ها برای واپسگیری یک پسته اردوی ملی در ولسوالی چوره ادامه دارد. این پسته را طالبان مسلح شب گذشته تصرف کردند. ایالات متحده امریکا می گوید که ایران را در لیست کشورهای قرار می دهد که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کردند و پلیس اسپانیا با رای دهنده ها در منطقه کاتالینای این کشور برخورد کرده و صندوق های اوراق رای دهی را ضبط کردند. پلیس تلاش می کند تا از همه پرسی روی استقلال این منطقه که مقام های اسپانیا آن را غیر قانونی می خوانند جلوگیری کند.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی شما خرسندم که باز هم من عبادالله حنانزی در یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. در این برنامه شما را از گزارش تازه یونما آگاه می‌سازیم که در بخش آن از دستاوردهای سه ماهه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز یادآوری شده است. مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما قبل از همه از حفیفه ساکب میشنویم که در بخش مبارزه با مواد مخدر در جریان یک هفته گذشته چی رویدادهایی رخ داده است.
یوناما میگوید که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در 3 ماه 48 تن مواد مخدر را کشف و ضبط نموده است. یوناما با انتشار گزارش تازه‌اش در مورد افغانستان اعلام کرده است این مقدار مواد از اول ماه جون الی 26 ماه آگوست سال 2017 میلادی در نتیجه راه اندازی 629 عملیات از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف شده است. در گزارش یوناما همچنان آمده است که در ارتباط با این کشفیات 708 قاچاقبر مواد مخدر نیز دستگیر شدند. قابل ذکر است که به اساس گزارش سال گذشته این نهاد، در سال قبل در افغانستان بیش از 4800 تن مواد مخدر تولید شده بود. یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در ساحه حوزه ششم امنیتی شهر کابل توسط نیروهای مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی زون 101 آسمایی کابل شناسایی و تخریب گردید. از این کارخانه در حدود 1500 کیلوگرم کشمش تخمر شده و مقدار نزدیک به 300 لیتر مشروبات الکلی کشف و به دست آمده است. در ارتباط با این قضیه یک تن مظنون بازداشت و تحقیقات برای دستگیری مالکین دیگر آن ادامه دارد. پلیس ولایت ننگرهار 13 تن مواد مخدر را حریق نمود. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه این ولایت به رسانه ها گفت که این مقدار مواد از سوی پلیس ننگرهار به همکاری نیروهای دیگر در این ولایت در جریان سالهای 1393 و 1394 کشف و ضبط گردیده است.
مقدار مواد مخدر را که امروز حریق نمودیم در مجموع 13 تن بود که در پیوند به آن 336 تن را دستگیر نمودیم. در میان این مظنونین قاچاقبران عمده هم هستند و همچنان قاچاقبران پرچون نیز شاملند.
قابل ذکر است که پلیس ننگرهار در جریان یک سال گذشته و سال روان نیز در حدود 16 تن مواد مخدر را کشف نمودند که به گفته قماندان امنیه ننگرهار پس از تکمیل مراحل قانونی حریق خواهند شد. و حادثه اخیر هفته این است که در درگیری مسلحانه میان پلیس ولایت پکتیا و قاچاقبران مواد مخدر دو تن قاچاقبر کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. نثار احمد عبدالرحیم زای آمر امنیت ولایت پکتیا به رسانه ها گفت این قاچاقبران می خواستند که مقدار 1000 کیلوگرم چرس را قاچاق نمایند که در ساحه تیرای گردیز با پلیس درگیر جنگ شدند و در نتیجه دو تنشان کشته و یک تن دیگرشان با مقدار 1000 کیلوگرم چرس و 2 میل سلاح دستگیر گردید. آقای عبدالرحیم زای می گوید که در این درگیری به منصوبین پلیس و افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده است.
رویدادهای مهم هفته گذشته را از حفیف ساکب شنیدید. در برنامه امروز کاروان زهر این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. کشورهای منطقه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر با حکومت افغانستان همکاری لازم نکردند.
بارها همکاری ها توسط پلیس افغانستان با پلیس منطقه صورت گرفته و متاسفانه تبال یک طرفه بود.
شماری به این باورند که طی 16 سال گذشته مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است. این که چرا در این مورد با سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر این کشور مصاحبه نموده ایم.
اگر تنها افغانستان موفق نبوده، در حقیقت جهان موفق نبوده، برای اینکه امروز تنها مشکل در افغانستان نیست.
و در لحظات اخیر برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را برای شما آماده ساخته ایم.
ما میگفتیم که تو حسای دست ما خواد شدی، تو خود جوانی خودم تبا کدی و آرزوی ما رو کت خاک یک سال کدی.
شما برنامه نیم ساعته کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و این هم مطلب نخست برنامه. یک گزارش تازه دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد یا یونما نشان می‌دهد که در جریان 3 ماه بیش از 800 قاچاقبر مواد مخدر از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در این کشور دستگیر شدند. در گزارش همچنان آمده است که در بخش مبارزه علیه مواد مخدر همکاری‌های منطقوی در این مدت با حکومت افغانستان ادامه داشته است. اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می‌گوید که کشورهای منطقه هیچ گونه همکاری لازم را با آنان انجام نداده است و این همکاری را بیشتر در چارچوب منافع و اهداف ملی خودشان تعریف می‌کنند. شرح بیشتر این گزارش را از نصرت پارسا می‌شنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان به دستاوردهای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این کشور اشاره کرده است. در بخش از این گزارش آمده است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از اول ماه جون الی 26 آگوست 2017 میلادی 807 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کرده و بیش از 48 تن مواد مخدر را کشف و ضبط نموده است. در این گزارش همچنان به ادامه همکاری های منطقوی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر نیز اشاره شده آمده است که در این مدت همکاری های منطقوی با حکومت افغانستان وجود داشته است. اما احمد خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید کشورهای منطقه همکاری ها را بیشتر در چارچوب منافع و اهداف ملی خودشان تعریف میکنند.
در بحث همکاری های منطقه‌ای در بخش مبارزه علیه مواد مخدر متاسفانه اکثرا این همکاری ها را کشورهای همسایه منطقه در چارچوب منافع ملی خود تعریف میکنند. با وجود از اینکه همکاری های منطقه‌ای تفاهمات بر مبنی بر تبادله معلومات وجود داره و بارها این همکاری ها توسط پلیس افغانستان با پلیس منطقه صورت گرفته، اما متاسفانه تبادله یک طرفه بوده.
این در حال است که مقامات افغان بارها از عدم همکاری کشورهای منطقه و خصوص کشورهای همسایه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر شکایت نمودند. چند قبل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که روی یک استراتژی منطقوی جهت مبارزه جدی علیه مواد مخدر کار میکند که به اساس آن مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه جدی و منسجم خواهد شد. خواستیم در مورد گزارش تازه یونما نظر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر همکاران ما هیچ مسئول این اداره حاضر به گفتگو نشد. از سوی دیگر محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه میگوید کشورهای منطقه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر با حکومت افغانستان همکاری لازم نمی کنند. به باور وی سرحدات باز با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران رفت آمد آزاد قاچاقبران مواد مخدر از این کشورها به کشورهای اروپایی زمینه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان مساعد ساخته است.
کشورهای ایران، تاجیکستان و کشورهای دیگر که با افغانستان سرحد دارند باید اجازه ندهند که مواد مخدر از سرحداتشان قاچاق شود. اگر این کشورها به قاچاق مواد مخدر اجازه ندهند، دهقان افغان هیچ عاید به دست نمی آورد و کوکنار کشت نمی کند.
آقای الکوزی همچنان می‌افزاید تا زمانی که کشورهای منطقه و جامعه جهانی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر صادقانه عمل نکنند و زمینه کشت مناسب برای دهاقین افغان فراهم نشود، مبارزه با این پدیده نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت.
قابل ذکر است که پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته است که در مسئله مواد مخدر دست کشورهای همسایه نیز دخیل است و بدون همکاری آنان مبارزه با این پدیده موفق شدن نمی‌تواند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
بازم خوش آمدید. طی 16 سال گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میلیاردها دلار به مصرف رسید و در حدود 20 اداره خارجی، دولتی و غیر دولتی در این بخش کار می کنند. اما باورها بر این است که هنوز هم این مبارزه نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است. کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر با گذشت هر روز افزایش می یابد. این که مشکل مواد مخدر چقدر جدی است، تلاش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی چرا تا این دم نتیجه نداده است، در این مورد همکار ما مرسلین ارسلا با سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که طی 15 سال گذشته مبارزه علیه مواد مخدر چرا پیروز نبوده است.
موضوع مواد مخدر امروز نه تنها بر افغانستان بلکه یک چالش جهانی است. اگر تنها افغانستان موفق نبوده، در حقیقت جهان موفق نبوده، برازی که امروز تنها مشکل در افغانستان نیست. افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر دستاوردهایی هم داشته، مثلا در سال 2015 دستاوردهای چشمگیری داشته یا قبل از او، ولی نسبت ناامنی هایی که امروز در افغانستان وجود داره در همون نقاط کشت میشه که در اونجا حاکمیت دولت در اونجا ضعیف است.
سایر ادارات در بخش مبارزه با مواد مخدر با شما همکار هستند، چون وزارت صحت و وزارت امور داخله. بعضن تو گفته میشه که همین نتیجه بعض مشکلات وجود داره، چون وزارت مبارزه با مواد مخدر یک نهاد پالیسی ساز است. چی فکر میکنین که آیا همین مشکل در بخش پالیسی وجود داره و یا عدم هماهنگی و یا امکانات وجود نداره در این بخش بخاطر مبارزه موثر؟
به اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صدر برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر رهبری کننده، پلیس ساز هماهنگ کننده و نظارت کننده می باشد. به اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر اکثریت وزارتخانه ها چه وزارتخانه های سکتوری اجرایی باشه و یا هم نباشه، مسئولیت دارن که در این راستا باید کارهایی را در قبال مبارزه با این پدیده شوم انجام بده. ما در یک هماهنگی تنگاتنگ قرار داریم و هماهنگی بین ادارات وجود داره، ولی ایره نباید فراموش بکنیم نسبت گستردگی این مزل، نسبت کارهایی که وزارتخانه ها در قبال مسئولیت های خود از لحاظ نوعیت کاری دارن که امکانات کمتر است که اینا انجام بدن، ولی کارهایی در حال انجام است تا او قدری که پلان ما تقاضا میکنه، پلیسی ما تقاضا میکنه انجام نمیشه.
مشکل مواد مخدر یک مشکل منطقی و جهانی خوانده میشه. صداقت کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر چقدر است؟ کشورهای منطقه صادق هستند در این بخش؟
تا جایی که اونا در بر اساس قوانین بین المللی، پیمانها، میثاقها، قراردادها، توافقنامه ها آنچنانی که اونا مسئولیت خود را میدانستن انجام نشده. در سال 2016 یک نشست بسیار بزرگ تحت عنوان نشست خاص مجمع سازمان ملل عمومی سازمان ملل متحد در امر مبارزه علیه مواد مخدر یا رسیدگی به چالش های جهانی مواد مخدر در شهر نیویورک دایر گردید. در اونجا در قطعنامه ازی تسجیل شد که کشورها مسئولیت مشترک دارند در قبال پدیده شوم. دو سال هم از برگزاری نشست تیر میشه، همون کشورهایی که تعهد کرده تا فعلا بسیار کم توجه کردند.
با توجه به این که شما گفتین کشورها در بخش تعهد را کردن انجام نمیتن، وضعیت مبارزه با مواد مخدر در شرایط کنونی در افغانستان و در کل در منطقه چه بینه میبینین؟
قراری که ما میبینیم انجام تعهدات بین المللی ایجاب از این را میکنن که کشورها تعهد خود را عمل بکنن و امروز افغانستان با قربانی معزل مواد مخدر. ما میپذیریم که بیشترین کشت در افغانستان صورت میگیره، ولی نمیشه که تنها با مو استفاده بوته کوکنار و یا مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره. مواد کیمیاوی و پیساز امروز در افغانستان تولید نمیشه، ای از کشورهای بیرونی وارد میشه. پس در اینجا نقش کشورهای منطقه خیلی بس مهم و ارزنده است که مانی ورود مواد پیساز کیمیایی بر استفاده مواد مخدر بر پروسس مواد مخدر باید برازنده باشه که تا باشه که با افغانستان همکاری های منطقوی بیشتر صورت بگیره تا بالاخره بتونه که مشکل افغانستان کاهش پیدا بکنه.
چند پیش بعضی مقام های آمریکایی به افغانستان سفر داشتن و دیداری با شما داشتن، شما در رابطه با موثریت مبارزه با مواد مخدر چی پیشنهادایی با اونا داشتین که تا این مبارزه بتونه یک نتیجه موثر به دست بده؟
پیشنهادهای ما داشتیم که در امر مبارزه علیه مواد مخدر جدیتر توجه بکنن و اینا وعده هم دادن، چون یکی از موافقین کشور ما می باشن و اونا تعهد کردن که ما کمک های ایالات متحده آمریکا در عرصه های مختلف من جمله در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می دن.
بعض این تو گفته میشه که وزارت شما یک وزارت پلیس ساز است، هم بخشی دارد دوگم در کنار شما کار میکنه. فکر نمیکنین که تنها صلاحیت پلیسی دادن به شما و گرفتن صلاحیت اجراات از شما سلسله پراگندگی ها را در بخش مبارزه با مواد مخدر کاهش احتیاط و کاهش تقاضا به وجود آورده؟
برنامه عمل ما روی سه اصل عمده تمرکز میکنه. یکی تنفیذ قانون است که در اونجا تماما ارگانهای اجرایی قانون مثل وزارت داخله، بخش معینیت مبارزه علیه مواد مخدر و دیگر سکتورهای ازی، بخش پلیس، امنیت ملی، دفاع ملی، ارگانهای عدلی و قضایی، سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر و محکمه اختصاصی مواد مخدر. در اینجا نقش اساسی را در قبال جلوگیری از کشت، جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از فروش، جلوگیری از استفاده مواد مخدر، اینا نقش اساسی را ایفا میکنن تا بالاخره اگر جلوگیری شوه ما ممکن هیچ معتاد نداشته باشیم، ممکن هیچ کشتی نداشته باشیم. ولی متاسفانه امروز تا جایی که ما میبینیم همین برنامه عمل هم با همکاری و با نظریات اینا ساخته شده، ولی قانون هم همچنان با همکاری شرکای سکتوری ما تدوین شده. تا جایی که خود از یاد در ساختن از این قوانین و پلان ها شریک بودن و امروزه ما اونقدر شامل شدنش نمیبینیم.
جنگ جاری در افغانستان بعضن گفته میشه که جنگ مواد مخدر است. نقش مواد مخدر در افغانستان چقدر جنگ و تقویت جنگ و دوام جنگ در افغانستان میبینید شما؟
از دید خود ما، از دید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، یعنی اصلی ترین عامل در پهلوی عوامل دیگر، یکی از عوامل عمده و اساسی را موجودیت مواد مخدر میبینیم. دهقان افغانستان مافیا نیست، دهقان افغانستان اما ذخیره زمستانی و بهاری خود نداره، هرچند اگر کشت میکنه. امروز مافیای بین المللی در هماهنگی با مافیای داخلی امروز باعث بروز و تشدید جنگ ها و ناامنی ها در پهلوی عوامل دیگه قرار داره. امروز ما به نظر شخصی ما بگویم که بیشترین تمویل تروریسم در جنگ ها موجودیت مواد مخدر است.
بر علاوه قانون و استراتژی که شما گفتین در بخش مبارزه مواد مخدر، پیشنهادات عملی به خاطر کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر،
پیشنهادهای ما اینا بوده که همکارا و شرکای بین المللی ما آنچنانی که در تمام مجالس و مجامع بین المللی در تعهدات و میثاق‌های بین المللی تعهد دارن، در قبال این پدیده شوم مسئولیت مشترک دارن و اعلان کردن، باید این مسئولیت مشترک آنچنانی که اعلان کردن باید به وجه احسن انجام بدن. به خاطر از این که مواد مخدر یک پدیده است که امروز نه تنها بر افغانستان مشکل خلق کرده، فردا بر از اونا مشکل خلق میکنه و میکنه، حالا هم میکنه دیگه. تقویه همکاری های بین المللی و همکاری های منطقوی بر افغانستان خیلی مهم است که باید اونا همین نکته را در نظر داشته باشه، همکاری های جدی خود را همزمانی که در عرصه های مختلف انجام میتن در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر و جدیتر قرار بدن و در پهلوی از او توجه جدی خود را در قبال تطبیق استراتژی ها و برنامه عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر انجام بدن که خود از اوام در جریان هستن. و دیگه ما می خواهیم که اهداف مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی و پلان های ادارات سکتوری و زیربط که به اساس قانون مسئولیت دارن باید شامل باشه و او را بر عملی کردنش بیشتر توجه بود. یک بودجه 1% یک شاخص معینی را ارگان های سکتوری در قبال مبارزه علیه مواد مخدر معین بسازن و بودجه خاصی را هم برای راستا تخصیص بدن. دیگه در قسمت ارتقای ظرفیت ادارات زیردخل بیشتر تلاش بکنن تا باشه که در هماهنگی با یک دیگر به خاطر تطبیق برنامه ها پالیسی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال مبارزه علیه مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر از که به ما وقت دادین.
مصاحبه سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را شنیدید که در مورد کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان چالش‌های ناشی این پدیده صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در این بخش برنامه خاطره تلخ یک معتاد را می‌شنویم که زمان پیلوت بود. و یکی از گرفتن نامش خودداری می کند، از 16 سال به این سو با مواد مخدر معتاد است و چندین مرتبه تلاش کرده تا مواد مخدر را ترک کند اما موفق نشده است. این که یک پیلوت چگونه و چرا با مواد مخدر معتاد شده از خود وی می شنویم.
ما در لیسه حبیبیت صنف 12 را خواندم. بعد از رعایت قوای هوایی آمد، 3 نفر کار داشتن مرزی که انتخاب کنند برای پیلوتی نفر. قوای هوایی رفتیم، در سال 1362 از قوای هوایی باعث پیلوت فارغ شدم. تا پیروزی حکومت مجاهدین من وظیفه اجرا میکردم، پروازهای ماربعی میکردم در تیارات شکاری میگ 21. در وقت معتاد نبودم، صحت کامل داشتم، محیط پاک بود، فروشنده اصلا وجود نداشت، اگر بود به طور بسیار مخفی فروخته میشد. من چون یک پیلوت بودم، من نمیتونستم اون وقت استفاده کنم و مال از او که این مواد آزاد شد، فروشندهش زیاد شد، تعداد معتادین زیاد شد. بعد از اون هم روی علل مختلف، هم شوق، هم نارسایی های محیط، هم بعض موضوعات دیگر روی آوردم به مواد. دفعه اول کمتر استفاده کردم، بعد استاد تا زیاد شد، بالاخره معتاد شد. کلید از این مواد مخدر نمی چرس و سگرت یاست دیگر. اول دیگر از چرس شروع کردیم، پسان روی آوردیم به پودر و بالاخره به دیو اواخر شیشان می زدیم. تقریبا 16 سال میشه که معتاد هست. در مقابل مسئولیت‌هایی که داشتم، مسئولیت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های اقتصادی، مسئولیت‌های وطنی و ملی، در مقابل تمام از یا بی‌تفاوت شدم. فقط به مواد فکر میکردم و به دستاوردها در مواد فکر میکردم. عواطف ما در وجودم کشت، عشق به فامیل در وجودم کشت. ما خودم مقصر فکر میکنم، فامیل نه، چرا که فامیل هم فامیل روشن بود. چرا معتادین زندگیشان اکثرا تلخ میباشه؟ اگر در حالت نشه میباشن، اگر در حالت خماری میباشن، تلخ ترین حالات تیر میکنن. ترین روزای زندگی من همیست که طفل کوچک من 11 سال است. این بدترین خاطره ایم است که روزایی دست گرم خود در سر اولاد خود کشیده نتونسته. اعتیاد خطرناکترین چیز است.
خاطره تلخی یک معتاد را شنیدید که زهر مواد مخدر همه چیز را ازش گرفته است. و حال هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که من از شما خداحافظی کنم، درامه زیبایی را می شنویم که محمد عیاض ترنک آماده ساخته است.
باش اینجا بند کنم.
آخ 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 گوشتیم
خدا به خانه مردم مندازی می عاقبتت خود.
بابا بستم، واحد هستم.
بابا سرت بخوره. در این نیمه شو کس خانه میایه؟ حال کجا بودی؟ چی میکردی؟
بابا خانه اگندوالم میمان بودم، دروازه بسته بود، تک تک نکدم. گفتم شما بخواه خود شدین، از بی خاطر از سر دیوال خیل زدم.
حالی من بودی که دیروز تفنگ چرایی خود فروختم، اگر نی مغزای تا باد باد میکدم. ننی واید او ننی واید زود بیا کدی تا مچراغم بگرفته بیا.
چی گفت از عمر را که چقدر این روز چند مردم از خواب بیدار میکنی ها؟
ای نه ای رسل کن
وی از برای خدا ای کالاش چرا پرخون شده؟ بچه سبقه سر چمتر چه شد؟
مادر
بگو بچه بی
با بیم زده پای ما دوست ما با کار شده.
عمر که بچه را چرا زدی؟ الهایی رو چرا تکه یه بکن؟
ما چی ملامت بودم؟ برای تو نگفتم که دینه شو یک از سر دیوال ما سر خود بالا بالا میکرد. وقتی که مرا دید گریخ، میگفتم خیلی دوز است. عمو بود که امشب برش کمین گرفتم.
عمر ده که بلیاز خود ترت میکنه، این بچه جوان است، امرای همی اندیوالای شد هم سن سارش که بگرده و میمانی بره و کار بد نیست.
کل فساد ده اندیوالای بچه است. یک اندیوالش من مشناسم، یک یک بچه نااهل است که کل قری ازش بذاب است. دیگه اندیوالای شما اینمت نااهل فکر کوزن. بخی چی بلاسی که در پشت دروازه خانه ما خود انداختی ها؟
بابا مستم واید
ای چی بلا زدید؟ ای صدایت چی شده؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
و علیکم سلام.
چی گپ از او بیادر؟
عدستی نهال در بینی رسیدیم او جان بیادر، کل شب در پشت دروازه دیر کرده، حال ماجد میرفتم که دیدمش.
ای لالا سید محمد، ای تو یک جوان خو از خانه کده در بیرون خوشحال می باشه.
چرا؟ من نفهمیدم.
چرا؟ تو خبر نداری؟
نی والا، چرا؟ واحده چی شده؟
نمی فهمم که راستی خبر نداری یا از ما پتش می کنی. کل قریه خبر است که واحد چرای تو شده.
نادر جان، سم سعی گپ بزن. چی گپ از آخر؟
بچه پودری شده، در قریه دیگه پودری هم است، کل روز ای است و پودری ها.
چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
آه، کل روز در باغ کاکا نظر کت جلیل پودری شیشته. نمیبینی که چهرهش زرد میزنه و مثل چوب خشک شده.
بابه واید، ای چی گپ است؟ کتی که غال مغال داری؟
بیا بچه نازدانیت از نزدیک بیبی، خوب سر ما تاج ماندی. من میگفتم ای بچه که نا وقت میایه حتما بیرا شده. خود تو طرف داری شمی کدی و میگفتی که خیره بچه است، امرای اندیوالا و همسناش خود گشتن و میمانی کار بد نیست.
ای نه آلی بیا خوب به چشمایی بیبی که سر ترام خوب بلند کرد.
چرا باز بچه مره چی شده؟ کت دکت کس خواهم چشمی کده نمیتونی، فقط هم چشمید کت بچه خودت است.
کسی که مثل تو عیب اولاد خود پت میکنه و بی جای ناز میته همی حالش است. بیبی بچهت پودری شده، کت اندیوالای نوال گشتن همی عقوبتش است.
تو چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
آه سیل کو بچه شمای سیل کو
بچه ما جان مادر تو چی کردی؟ تو خوریش سفید بابیده و بچه سفید ما را ندیدی بچه؟ تو خو ما را نامید ساخت جان مادر تو چی کردی؟
ما میگفتیم که تو حسای دست ما خواد شدی، تو خو جوانی خودم تباه کردی و آرزوی ما رو کت خاک یک سال کردی.
بچه تو ما رو نامید ساختی جایو، تو زندگی خودم تباه کردی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.